ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که بارک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در واشنگتن با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان صحبت میکنه. ایره هم مشنوین که امریکا بر تقویت روابط خود با اسلام آباد بر فروش 8 جت جنگی F-16 به پاکستان آمادگی میگیره. در خبرهای جهان مشنوین که معاون رئیس جمهور امریکا جو بایدن گفته که در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در سال 2016 خود کاندید نخواهد کرد. ایره هم مشنوین که بان کی مون سرمنشی ملل متحد از فلسطینی ها و اسرائیلی ها خواسته که به خشونت های جاری خاتمه بدن. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ولسوالی خمابه ولایت جوزجان از حضور طالبان پاک سازی شد. حمله بر بنای کمیساری اسپین بولدک در ولایت قندهار با کشته شدن 4 حمله کننده و 1 پلیس به پایان رسید. امروز قرار است تیم ملی کرکت افغانستان برای 4مین بار با تیم زیمبابوه بازی یک روزه را انجام دهد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که سرمنشی ملل متحد بان کی مون از فلسطینی ها و اسرائیلی ها خواست است که به خشونت های کنونی خاتمه بدهند. تفصیل اخبار. ولسوالی خمابه ولایت جوزجان از حضور طالبان پاک سازی شد. در این مورد عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور شام دیروز به خبرنگاران توضیحات داد. او گفت اگر رئیس جمهور اجازه بدهد در ولایات دیگر هم عملیات را انجام خواهد داد. جنرال دوستم میگوید در ولسوالی خما بیش از 20 مخالف مسلح کشته شده و 30 تن دیگر از آنان دستگیر شده اند. گفته می شود که در این جنگ 6 سرباز اردوی ملی نیز جان دادند. آمر امنیت قمندان امنی ولایت جوزجان عبدالحفیظ خاشه بر رادیو آزادی گفته است که این عملیات در ولایت جوزجان ادامه خواهد داشت. استاد جنرال عبدالرشید دوستم میگوید که اگر رئیس جمهور اشرف غنی و شورای امنیت ملی اجازه بدهد، او در فاریاب و کندوز هم عملیات را انجام میدهد. حمله بر بنای کمیساری سپین بولدک در ولایت قندهار با کشته شدن 4 حمله کننده و 1 پلیس به پایان رسید. این حمله ساعت 7 شام دیروز آغاز شد. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار میگوید قبل از حمله یک انتحار کننده موترسیکل خود را در پیش روی دروازه کمیساری انفجار داد و بعد 3 نفر دیگر به این بنا داخل شدند. با گفته آقای خپلواک هر 3 حمله کننده بعد از نیم ساعت جنگ از پا درآمدند. در این حمله 2 پلیس سرحدی زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کردند که گویا در این حمله 18 پلیس را کشتند. سنگ تهداب یک فابریکه بزرگ ذوب آهن دیروز در کابل گذاشته شد. اعمار این فابریکه 120 میلیون دلار مصرف دارد و قرار است کار ساختمانی آن در ظرف 6 ماه تکمیل شود. مالک این فابریکه خان محمد وردک بر رسانه‌ها گفته است که این فابریکه ظرفیت ذوب 300 تن آهن را روزانه خواهد داشت. گفته می شود که این فابریکه برای بیش از 1000 نفر زمینه یک کار را فراهم می کند. امروز قرار است تیم ملی کرکت افغانستان برای 4مین بار با تیم زیمبابوه بازی یک روزه را انجام دهد. در 3 بازی گذشته با تیم زیمبابوه تیم کرکت افغانستان 1 بازی را برده و در 2 بازی دیگر شکست خورده است. زیمبابوه یک عضو کامل شورای جهانی کرکت می باشد و این اولین بار است که به تیم ملی افغانستان امکانات حاصل شده تا یک سلسله بازی ها را با یک عضو کامل شورای جهانی کرکت انجام دهد. در 24 اکتبر بازی 5مین مسابقات یک روزه 5 اوره بین تیم های افغانستان و زیمبابوه انجام می شود. بعد از آن تیم ملی افغانستان 2 بازی 20 اوره و هم با تیم ملی زیمبابوه خواهد داشت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان به کمیته تحریمات ملل متحد بر ایران از آزمایش اخیر راکتی ایران خبر داده و خواهان تحقیقات در این مورد و اقدام مناسب در پاسخ به این تخطی جدی شدند. در همین مورد ناوقت دیروز نامه‌ای از سوی ایالات متحده به نمایندگی از هر 4 کشور به کمیته تحریمات ملل متحد فرستاده شد. در این نامه گفته شده است که آزمایش این راکت از سوی ایران یک تخطی از خطرنامه‌های شورای امنیت ملل متحد بوده و این راکت بالستیک ذاتاً قادر به حمله سرگلوله هسته‌ای میباشد. در نامه همچنان گفته شده که آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه امیدوارند که این معلومات کمیته تحریمات ملل متحد را در مسئولیتش کمک کند تا در این مورد تحقیقات نموده و اقدام مناسب را در پاسخ به این تخطی ایران اتخاذ کند. ایران این مسئله را رد کرده است که گویا راکتی را که اخیراً آزمایش کرده توانایی حمله سرگلوله هسته‌ای را داشته باشد. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون از فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها خواسته است که به خشونت‌های کنونی خاتمه بدهند. بان کی‌مون دیروز در کنفرانس خبری مشترک با رهبر فلسطینی‌ها محمود عباس در رام الله از هر دو جناح خواست که به مردم خود درست بگویند که از خونریزی دست بکشند. قبل از این سخنان بان کی‌مون، پلیس اسرائیل خبر داده بود که یک فلسطینی با فیر گلوله از پا درآوردند، زیرا به گفته آنها این فلسطینی در حمله بر یک عسکر اسرائیلی با چاقو را در ناحیه گردن زخمی ساخته بود. به گفته پلیس اسرائیل زخمی که یک زن می باشد در شرایط وخیم در شفاخانه به سر می برد. خشونت ها بین اسرائیل و فلسطینیان تقریبا از یک ماه به این سو دوام دارد و بان کی‌مون روز سه شنبه در یک سفر غیر مترقبه به بیت المقدس رفت. در این برخورد ها تا حالا 47 فلسطینی، یک عرب اسرائیلی و 8 سرباز اسرائیلی کشته شدند. در حالی که انتقادات شدید غرب از مسکو به سبب بحران اوکراین ادامه دارند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از سیاسی شدن ورزش شده است. پوتین دیروز در اجلاس افتتاحیه انجمن المپیک جهانی در مسکو گفت نظریات و اصول و ارزش اغلبا اسیر فرصت طلبی های سیاسی می شوند و این مسئله مخالف فلسفه المپیک است که باید بر اساس احترام، عدالت و برخورد نیک استوار باشد. با وجود آن که شماری خواهان تحریم مسابقات جهانی سال 2018 در روسیه شده اند، ولی قرار است روسیه مسابقات جهانی 2018 را در 11 شهرش میزبانی کند. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن میگوید در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در سال 2016 خود را کاندید نخواهد کرد. او دیروز در قصر سفید در این مورد صحبت کرد. میگوید متاسفانه به نظر من وقت کم است و وقت برای پیروزی در مبارزات برای کاندید شدن بسیار مهم است. در جمله کاندیدان حزب دموکرات اکنون هیلاری کلینتون نسبت به دیگران پیش قدم است. یک تعداد تحلیلگران به این باورند که اگر بایدن خود را کاندید می کرد، مبارزات انتخاباتی هیلاری کلینتون را تحت تاثیر قرار می داد. از چند ماه به این سو چنین آوازه ها شنیده می شد که جو بایدن از جناح دموکرات ها خود را برای مقام ریاست جمهوری آمریکا کاندید خواهد کرد. پلیس در جمهوریت تاتارستان فدراسیون روسیه یک تعداد از فعالان مرکز عامه تاتارها تی آی یو و یک خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کرده است. تی آی یو یک مؤسسه تاتارستان می باشد که در مناطق مختلف این جمهوریت شعبه دارد و برای هویت ملی، زبان و فرهنگ تاتارها کار می کند. پلیس و سارنوالان در شهر الابوگا با یک تجمع 40 نفری یورش برده و یک تعداد افرادی را که پاسپورت نداشتند با خود بردند. در بین بازداشت شده ها یکی هم خبرنگار رادیو آزادی گافیولا گازیزوف می باشد که به زور به مرکز پلیس برده شده است. مقامات دلیل این بازداشت ها را بیان نکردند، ولی فعالان می گویند که هدف آنها پراگنده ساختن تجمع بود. نمایندگان سازمان های دفاع از رسانه ها می گویند که وضع آزادی مطبوعات در ترکیه بسیار بد شده و به گفته آنها این عمل یک حالت اضطراری برای ژورنالیستان می باشد. نمایندگان 8 سازمان دفاع از رسانه ها گفتند که در آستانه انتخابات پارلمانی اول نوامبر در ترکیه یک اجلاس فوری ماموریت آزادی مطبوعات را در اینجا برگزار می کنند. آنها می گویند که دلیل سفر ناگهانیشان به ترکیه تاکید بر درجه نگرانی آنها می باشد. آنها با چندین قضیه اشاره کردند که در آن ژورنالیستان طبق قانون ضد تروریسم و یا قانون توهین به رئیس جمهور محاکمه شدند. آنها همچنان بر خشونت ها و تهدیدها علیه ژورنالیستان و سازمان های خبری تاکید نمودند. و خبر آخرین که ملل متحد میگوید بیش از 1600 قضیه کولرا در یک ماه گذشته در عراق تایید شدند که این مسئله بحران بشری را در آن بیش از 8.6 میلیون نفر نیاز به کمک دارند بدتر ساخته است. از سوی دیگر وزارت صحت عراق بیش از 1800 قضیه مرض کولرا و جان دادن 6 تن از اثر این بیماری را گزارش داده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی، و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم زرگون منگل را همراهی کنید.
ساعت 9:09 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در ملاقات امروز رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم پاکستان، افغانستان در صدر آجندا قرار دارد.
افغانستان I think will be the most important agenda item not just in the
در این حال گفته می شود که امریکا برای فروش 8 جت اف 16 به پاکستان آمادگی می گیرد. عملیات برای با پاکسازی ولسوالی خوماب ولایت جوزجان بر رهبری جنرال دوستم با موفقیت پایان یافت.
یک تعداد نیروهایی که مربوط به محاسب اول ریاست جمهوری سیا اشتراک دارند در رأس خود محاسب اول است.
واشنگتن از استقبال گرم مسکو از رئیس جمهور سوریه انتقاد کرده است. برنامه حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
نباید اطفال از دیو و پری و یا چیزهای دیگر ترسانده شود. زندگی تغییر میکند، انسان پیشرفت میکند، خرافات زدوده میشد و مخاطر است که انسان رو به ترقی، رو به تمدن، رو به علم، رو به فرهنگ، رو به پیشرفت است.
با سلام دوباره از ارغون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. قرار است بارک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در واشنگتن با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار کنه. در این ملاقات موضوع افغانستان در صدر آجندا قرار داره. در جریان سفر صدر اعظم پاکستان به امریکا، وزیر دفاع پاکستان و شمار دیگه از مقامات پاکستانی با آقای شریف همراه می باشند. بعضی از تحلیلگرای امریکایی به باور هستند که در این ملاقات ها مقامات امریکایی از صدر اعظم پاکستان به وضاحت تقاضا خواد کردند که طالبان در خاک خود سرکوب کنه و از حمایت شبکه حقانی دست بکشه. سید سمیع عباس و جزئیات موضوع.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما امروز در قصر سفید با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات میکند. صدر اعظم پاکستان روز سه شنبه سفر چهار روزه خود را به امریکا آغاز کرد و دیروز در واشنگتن با وزیر خارجه امریکا جان کری دیدن نمود. با گفته بعضی از رسانه‌های پاکستانی، نواز شریف در ملاقات با جان کری در مورد ناآرامی‌ها در کراچی، مناطق قبایلی و بلوچستان صحبت نمود. یک تحلیلگر مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن، مایکل کوگلمن، در مورد سفر نواز شریف به امریکا در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: به نظر من افغانستان در این صحبت‌ها مهمترین موضوع خواهد بود و نه تنها در ملاقات نواز شریف با اوباما، بلکه در ملاقات وی با مقامات بلندرتبه وزارت خارجه امریکا و دیگر مقامات این کشور نیز این موضوع مهم خواهد بود. نواز شریف یک هفته بعد از آن به واشنگتن سفر می کند که رئیس جمهور امریکا اعلان کرد در حدود 10,000 سرباز امریکایی که هماکنون در افغانستان حضور دارند در سال آینده هم در این کشور باقی می مانند و تا پایان سال 2017 تعداد عساکر امریکایی در افغانستان به 5,500 نفر کاهش داده می شود. روزنامه امریکایی USA Today نوشته است در ملاقات رئیس جمهور امریکا با نواز شریف در مورد همین استراتژی نو امریکا در رابطه با افغانستان که تعداد عساکر امریکایی در افغانستان خواهند ماند صحبت می شود. مقامات افغانستان پاکستان را مسئول نامنی ها در داخل کشور خود می شمارند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی روز سه شنبه در سخنرانی به محصلین امنیتی و دفاعی در کابل گفت پاکستان یک جنگ اعلان نشده را با افغانستان پیش می برد. تحلیلگر مایکل کوگلمن میگوید واشنگتن بر نواز شریف فشار وارد خواهد کرد که طالبان افغان را در قلمرو خود سرکوب کند. مقامات امریکایی بر نواز شریف فشار زیاد وارد خواهند کرد و از او خواهند خواست که پاکستان از حمایت شبکه حقانی دست بکشد و من اطمینان دارم که چنین پیشنهاد هم صورت خواهد گرفت که پاکستان پناهگاه‌های طالبان افغان را در خاک خود از بین ببرد. نظر به خبرها، صدر اعظم پاکستان در ملاقات با مقامات امریکایی همچنان در مورد مبارزه با تروریسم، ثبات منطقه و محافظت از اسلحه اتمی هم صحبت می کند.
در این حال شنونده عزیز، مقامات پاکستانی گفتند قرار است صدر اعظم شریف بر رئیس جمهور اوباما بگوید که اسلام آباد محدودیت های را بر اسلحه کوچک تکتیکی هسته‌ای خود نمی پذیره. پاکستان تاکید داره که اسلحه کوچک هسته‌ای از تهدیدات و یک حمله ناگهانی همسایه بزرگ او کشور یعنی هند که او کشور هم سلاح هسته‌ای داره مانع خود شد، ولی امریکا نگران است که اسلحه تاکتیکی شاید منطقه را که قبلا بی ثبات است بی ثبات تر بسازه و سایز ای سلاح ها استفاده شد در جنگ متعارف فریبنده و وسوسه آمیز می سازه. بر اساس معلومات یک منبع آگاه امریکایی که با آژانس خبری رویترز داده، با وجود نگرانی های موجود در واشنگتن روی تقویت دستگاه هسته‌ای پاکستان، امریکا به هدف تقویت روابط دوجانبه با پاکستان برای فروش 8 جت جنگی F-16 به پاکستان آمادگی می گیره. فروش ای جت ها که می تانه از سوی کانگرس امریکا رد شوه یک اقدام سمبولیک خود بود، زیرا پاکستان قبلن دسته بزرگ از جت های جنگی را در اختیار داره. از فروش احتمالی 8 جت F-16 امریکایی به پاکستان بر اولین دفعه نیویورک تایمز گزارش داد. دوباره می آییم سر موضوع دیدار امروز رهبرای امریکا و پاکستان. دیدار رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم پاکستان در حال صورت میگیره که افغانستان دیگه آستاستا امید خود به صداقت پاکستان در مسئله برقراری که ثبات در افغانستان از دست داده و حال تامین ثبات در افغانستان در یک اجماع منطقه‌ای جستجو میکنه. رئیس جمهور غنی پریروز از اجماع منطقوی علیه تروریسم یاد کرد، ولی گفت که کشورهای مشمول ای اجماع بغیر از پاکستان بر مبارزه علیه تروریسم با افغانستان هم گام شدن. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
تروریسم پدیده‌ای که برخاستگاهش پاکستان گفته می شود و بارها افغانستان از این کشور خواستار برچیدن بستر آن شده است. اما اکنون دیده می شود که کابل دیگر چشم انتظار از اسلام آباد بسته است و این بار تامین صلح و نابودسازی تروریسم را از راه اجماع منطقه‌ای مبارزه با تروریسم می جوید. ریاست جمهوری می گوید که این اجماع مشمول کشورهای منطقه و فرامنطقه است و این کشورها به افغانستان تعهد کردند که در مبارزه با تروریسم و نابودی این پدیده همکاری‌های جدی و عملی خواهند داشت. روسیه، چین، هند و آمریکا کشورهایی هستند که به گفته مقامات افغان در این اجماع شمولیت دارند. اما این کشورها چه زمانی برای نابودسازی پدیده هراس افغانی در افغانستان و منطقه اقدام می کنند؟ سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، می گوید که کشورهای مشمول این اجماع عملا با افغانستان در این راستا همکاری می کنند و این همکاری ها پس از سفر رئیس جمهور غنی به روسیه با افغانستان آغاز شده است.
گروه های تروریستی که داخل افغانستان می شوند و می خواهند قلمرو ما را به خاطر تخریب کردن نظام حکومتداری در کشورهای منطقه صدمه برسانند، هدفهای ما فراتر از افغانستان است. به طور مثال چین اگر ببینیم، زمانی که ما از اجماع صحبت میکنیم، کشورهای بیشتر به موقف افغانستان پای برده و حقانیت افغانستان را درک کردند.
رئیس جمهور غنی پس از مراسم تحلیف تعهد کرد که سیاست خارجی افغانستان را در 5 حلقه سیاسی تنظیم میکند تا بر اساس آن یک اجماع منطقه‌ای مبارزه با تروریسم به میان آید. اکنون معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که این اجماع در نشست سازمان همکاری های شانگهای که در شهر اوفای روسیه برگزار شده بود تشکیل شده است. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه بار دیگر از تشکیل این اجماع در منطقه سخن زد و گفت که مقام های کشورهای مشمول آن به جز از پاکستان برای مبارزه با تروریسم با افغانستان همگام شدند. پاکستان نیز شمولیت این اجماع را دارد و دیده می شود که پای قدرت های رقیب در منطقه نیز در این اجماع کشانده شده است. اما دید کارشناسان چی است که پس از تشکیل این اجماع میدان جنگ در افغانستان چرا همچنان گرم است و حکومت افغانستان باید از این اجماع چگونه بهره گیری کند؟ سردار محمد رحیمی، یکی از این آگاهان، در این باره میگوید:
شرایط به قسمی است که میتونیم امیدوار باشیم که فشار ایالات متحده آمریکا بر پاکستان فشار واقعی باشه، برای اینکه متقاعد بکنه پاکستانی‌ها رو که حداقل در مورد صلح در افغانستان همکاری جدی‌تر داشته باشند، به خصوص که روس‌ها هم جدی در مسئله خاورمیانه و حتی موضوع افغانستان ورود پیدا کردن و این میتونه که ذهنیت‌ها رو به سمت بده که اگر افغانستان یک پالیسی مشخص و منظم داشته باشد، میتونه که از این شرایط به روز آمده در وضعیت رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده بگیره برای ثبات امنیت در افغانستان.
آگاهان سیاسی به این باورند که افغانستان باید اعمال پاکستان را مستندسازی کند تا به جهانیان نشان دهد که این کشور در مبارزه با تروریسم مطابق تعهداتش عمل نکرده است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولین امنیتی ولایت جوزجان گفتند عملیات پاکسازی ولسوالی خماب که روز گذشته بر رهبری جنرال عبدالرشید دوستم از 3 استقامت راه‌اندازی شده بود شام دیروز پایان یافت و این ولسوالی حال از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه شده. در یک عملیات 25 مخالف مسلح دولت و 12 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و زخمی شدند. عالم رحمانیار جزئیات دارد.
عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی خماب تا به حال 25 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشته است. این عملیات صبح روز گذشته به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری آغاز گردیده است. عبدالحفیظ خاشی عامر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان گفت از آغاز عملیات تا به حال 25 مخالف مسلح دولت کشته شده، 13 تن دیگرشان طور مسلح اسیر و 4 اراده واسطه نقل آنها نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. با گفته آقای خاشی در این عملیات 5 تن از نیروهای خیزش مردمی نیز در اثر یک ماین جاسازی شده توسط مخالفین مسلح دولت کشته شده و 7 تن دیگرشان جراحت برداشتند. عامر امنیت قماندانی امنی جوزجان گفت چنانچه که به همگان معلوم است در این اواخر چالش ها و تهدیدهای امنیتی از سوی مخالفان مسلح دولت در ولایات شمال من جمله ولسوالی های ولایت جوزجان بیشتر شده. به این اساس نظر به هدایت معاون اول رئیس جمهور نخستین پلان عملیاتی در ولسوالی خماب گرفته شده است. و همچنان افزود
نیروهای امنیتی ما شامل پلیس ملی است، پلیس نظم عام است، پلیس سرحدی است و اردوی ملی است، امنیت ملی است. یک تعداد نیروهایی که مربوط به محاسبه اول ریاست جمهوری است یا اشتراک دارند در رأس خود محاسبه اول است.
عامر امنیت قماندانی امنی جوزجان در مورد این که این عملیات تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت گفت
به این اساس نظر به ایدات محاسبه اول ریاست جمهوری و خوشبختانه امروز در مربوطات ولایت جوزجان عملیات آغاز شده است تا تصفیه تمام ولسوالی های مربوط ولایت جوزجان از وجود مخالفین پاکسازی نشود این عملیات جریان دارد.
قرار اظهارات مسئولان امنیتی ولایت جوزجان نیروهای امنیتی در حال پیشروی به طرف موازی مخالفین مسلح دولتند و جنگ همچنان ادامه دارد. اما تا کنون در رابطه به این نبرد طالبان ابراز نظر نکردند. ولسوالی خماب که هم مرز با کشور ترکمنستان می باشد، مرکز این ولسوالی از چندی به این طرف در دست مخالفان مسلح دولت بود.
با مسائل امنیتی میمانیم و از شمال کشور میریم به غرب. سیما جوینده والی غور اولین والی ای ولایت است که در 14 سال گذشته از ولسوالی دولینه که اخیراً تحت محاصره طالبان قرار داشت دیدن کرده و وعده رسیدگی به مشکلات مردم منطقه را داد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی قدیر غفوری در غور با صدای استقبال مردم از والی ای ولایت آغاز میشه.
سیما جوینده نخستین والی که بعد از 14 سال خواست تا از منطقه دیدن نماید که بیشترین آسیب ها را از سوی مخالفین مسلح دیده است. شاجوی واقع در 35 کیلومتری جنوب غرب ولسوالی دولینه یکی از مناطق است که در طی 3 سال گذشته شاهد بیشترین حملات مخالفین مسلح بوده است و یک هفته قبل نیز 3 شبانروز در محاصره طالبان قرار داشت. هرچند طالبان توانستند تا قسمت های کوچک این قریه را تصرف نمایند و آسیب های را نیز برای غیر نظامیان برسانند، ولی با واکنش تند باشنده‌های محل و نیروی امنیتی مجبور به عقب نشینی شدند. اما سیما جوینده نخستین والی که روز قبل با لباس نظامی به این منطقه سفر نموده بود میگوید که وی به دلیل ثابت نمودن توانایی زنان افغانستان در امر مبارزه و همچنان هشدار با مخالفین به این محل سفر نموده است. وی که با استقبال گرم باشنده‌های قریه شاجوی مخصوصا خانم‌ها قرار گرفت و عده سپرد که از اینو تلاش برای همکاری با این مردم دریغ نخواهند کرد.
اطمینان می‌دینم که هیچگاه خیانت نمی‌کنم و شما را اطمینان میدنم که به رضای خدا و انشاءالله به توانایی شما مردم حق و تار به فرد تا میرسونم.
در همین حال شماری از زنان نیز در این محل که نشانهایی از جنگ در آن به نظر میرسد دیده میشود که سلاح بر دوش دارند و در پلوی مردان صف کشیدند. آنها تاکید میکنند که حاضر هستند تا کشته شوند، ولی هیچگاه اجازه ورود مخالفین در مناطقشان را نخواهند داد. یکی از این خانم ها به رادیو آزادی میگوید
ما سلاح برداشتیم که تا زنده بشیم خون خور میریزه میترانیم و خاک خور برسی ازی مجرمان همچی میزنیم خود ازی ها که به سر ازی کوزه کوزن و بچه تمامی روز یا تر روز دارن و مردم خوندوزی و بدبختی و بچهرگی داره.
در همین حال سید نوری 25 ساله نیز یکی از غیر نظامیان در شاجی است که یک پایش را در انفجار ماین از دست داده است، اما وی میگد افراد دست به این اعمال میزنند که دشمنان مردم افغانستان هستند و اکنون با یک پای سالمش در برابر آنها خواهد جنگید.
ما که برای همی وطن سرا خود گذاشته داریم، زندگی خود گذاشته داریم، پایا خود از دست دادیم، دستا خود از دست دادیم و نفس خود هم به بالای همی وطن ما وکندن میتونیم، اما نخواهد که گروه مخالفین بیای به وطن.
سفر اولین والی غور در منطقه شاجوی نخستین ابتکاری بود که تعهد ادامه مبارزه مردم را در برابر مخالفین در این نقطه دورافتاده غور در پی داشت. ولسوالی دولینه در 74 کیلومتری غرب مرکز ولایت غور قرار دارد و از ولسوالی‌های ناامن این ولایت به حساب می‌آید. و گفته می‌شود طالبان از چند سال تلاش دارند تا این ولسوالی را تصرف و از این طریق رای 6 ولسوالی غرب این ولایت را مسدود نمایند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعالان جامعه مدنی و خبرنگارا در ولایت پروان به خاطر افزایش موارد تهدید و خطر و ناامنی ها در برابر فعالیتشان یک گرد همایی را برگزار کردند. در این مورد جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در پروان احمد حنایش مشنوین.
شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی ولایت پروان به خاطر روبرو بودن ژورنالیستان با تهدیدات گرد هم آمده و به بحث و گفتگو پرداختند. این نشست ناوقت روز چهارشنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود. لاتوکوب یکی از خبرنگاران به اسم شایق قاسمی توسط پلیس در این گرد همایی یکی از موارد بحث بود. این خبرنگار در مورد لاتوکوب شدنش از سوی پلیس میگوید:
یک سرباز آمد گفت ما آقا جان هستم، گفت تو هستی خبرنگار؟ گفتم ما خبرنگار هستم. یک قفاق زد که دیگه قفاق زد، دیگه قفاق زد، باکس لغت این مثل تو فوتبال وارد نمیداری پاسپورت. 9-10 تا سرباز کش میکنن، کش کردن زدن، حالتم خراب، گوشم سوراخ شده و همون سربازی که مرا با قفاق زده، با لغت زده، با بوک زدم، ما خواهان ازی هستم که اینو ببینیم پرونده پنج خاموش نشه.
از نظر برخی از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران، لاتوکوب شدن خبرنگار و یا افراد غیر خبرنگار توسط پلیس نقض قانون و تخطی از حقوق بشر است. محمد صبور مهدی یک تن از فعالان جامعه مدنی ولایت پروان در این مورد میگوید:
تهدید و ضرب و شتم شهرجان قاسمی را که از طرف مجریای قانون در داخل خود از این ولایت به شدیدترین لفظ تقبیح میکنم و از این تریبیون برشان میگم که دیگر جای قانون شکنی وجود نداره. شما مجریای قانون هستی، اگر امروز شما بر علیه یک خبرنگار همچی یک دزیسه و همچی یک عملی را انجام دادی، بالای مردم عادی خورایی را انجام خواهد دادی.
خانواده رسانه‌ای در ولایت پروان خواهان پیگرد عاملین زیر پا کردن قانونند که تا جلوی قانون شکنی ها از سوی پلیس گرفته شود، زیرا در بسیاری از موارد تعدادی از نیروهای پلیس عامل نقض قانون بوده و به مردم آزار و اذیت می رسانند. اما عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان می گوید در این مورد اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.
حکومت محلی پروان یک بار دیگه حمایت خودش از خانواده خبرنگاری در خبرنگاران عزیز در ولایت پروان اعلام میکنه و وعده میسپاره که برای پیگیری این رویداد هر آنچه که در اختیار دارن دریغ نورزند.
از روبرو بودن خبرنگاران با تهدیدات در حال نگرانی ها در میان این گروه شکل گرفته است که در این اواخر فعالان رسانه‌ای در ولایت پروان از نظر روحی زیر فشارهای مختلف قرار گرفتند و مسئولیت لازم در کارشان وجود ندارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
واشنگتن استقبال گرم مسکو از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد مورد انتقاد قرار داده. آقای اسد که 3 هفته بعد از آغاز عملیات هوایی روسیه بر سوریه عازم مسکو شده بود، دیروز دوباره به سوریه برگشت. سید سمی عباس جزئیات دارد.
قصر سفید بر روسیه اعتراض کرد که از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد با قالین سرخ استقبال نمود. سخنگوی قصر سفید اریک شولتز به خبرنگاران در واشنگتن گفت آنها شاهد استقبال اسد با قالین سرخ بودند، کسی که بر مردم خود از اسلحه کیمیاوی استفاده می کند. شولتز همچنان افزود این با هدف روسیه که می خواهد در سوریه انتقال قدرت صورت بگیرد در تضاد می باشد. بشار الاسد روز 3 شنبه به مسکو رفت تا در مورد حمایت نظامی روسیه شخصا از رئیس جمهور پوتین تشکر کند. از سال 2011 به این سو که در سوریه برخوردها آغاز شدند، این اولین سفر خارجی بشار الاسد می باشد. این سفر 3 هفته بعد از آن صورت گرفت که روسیه حملات هوایی را بر اهداف گروه های مخالف بشار الاسد در سوریه شروع کرد. بشار الاسد در وقت رسیدن به مسکو و ملاقات با رهبران روسیه با تبسم اظهار سپاس نمود. از رهبران روسیه سپاسگزاری میکنم که از وحدت و استقلال سوریه دفاع میکنند. مهم این است که همه چیز طبق قوانین بین المللی انجام شود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در نوبت خود گفت که او بشار الاسد را دعوت کرده و از او تشکر میکند که با وجود حالت تراژدی در کشورش به مسکو سفر کرده است. روسیه تاکید میکند که بشار الاسد در قدرت باقی بماند و این نظر آمریکا و دیگر کشورهای غربی را رد میکند که تا پایان بحران سوریه بشار الاسد از مقامش برکنار شود و قدرت به یک اداره میانه رو داده شود. مسکو میگوید که در ظرف 3 هفته گذشته تیاره های جنگی روسیه بر افراد مسلح منصوب به گروه دولت اسلامی و دیگر تروریستان بین المللی بمباردمان کردند. اما ایالات متحده آمریکا اظهار می‌دارد که تیاره های روسی تا حد زیاد گروه های اپوزیسیون میانه رو ضد بشار الاسد را هدف قرار دادند که بعضی از این گروه ها توسط غرب تعلیم داده می شوند و غرب به آنها اسلحه می دهد. مرکز ناظر حقوق بشر سوریه میگوید در جریان حملات هوایی تیاره های روسیه دست کم 370 نفر در سوریه کشته شدند که از آن جمله 120 نفر آنها افراد ملکی می باشند.
از دیدار رؤسای جمهور روسیه و سوریه شنیدین. ساعت 9:30 است. همکارم احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ولسوالی خماب ولایت جوزجان از حضور طالبان پاکسازی شد. حمله بر بنای کمیساری اسپین بولدک در ولایت قندهار با کشته شدن 4 حمله کننده و 1 پلیس به پایان رسید. سنگ تهداب یک فابریکه بزرگ ذوب آهن دیروز در کابل گذاشته شد. امروز قرار است تیم ملی کرکت افغانستان برای 4مین بار با تیم زیمبابوه بازی 1 روزه را انجام دهد. ایالات متحده بریتانیا، فرانسه و آلمان به کمیته تحریمات ملل متحد بر ایران از آزمایش اخیر راکتی ایران خبر داده و خواهان تحقیقات در این مورد و اقدام مناسب در پاسخ به این تخطی جدی شدند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون از فلسطینی ها و اسرائیلی ها خواسته است که به خشونت های کنونی خاتمه دهند. در حالی که انتقادات شدید غرب از مسکو به سبب بحران اوکراین ادامه دارند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان اقدامات بین المللی برای جلوگیری از سیاسی شدن ورزش شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن میگوید در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در سال 2016 خود را کاندید نخواهد کرد. پلیس در جمهوریت تاتارستان فدراسیون روسیه یک تعداد از فعالان مرکز عامه تاتارها تی آی یو و خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کرده است. نمایندگان سازمان های دفاع از رسانه ها می گویند که وضع آزادی مطبوعات در ترکیه بسیار بد شده و به گفته آنها این عمل یک حالت اضطراری را برای ژورنالیستان به بار آورده است. و ملل متحد می گوید بیش از 1600 قضیه کولرا در یک ماه گذشته در عراق تایید شدند که این مسئله بحران بشری را که در آن بیش از 8.6 میلیون نفر نیاز به کمک دارند بدتر ساخته است.
شنونده عزیز، به جند، پری، دیو و بلا عقیده دارین؟ در همین مورد تا لحظات بعد در برنامه در امتداد لحظه ها بعض جالب داریم، با ما باشین. ولی قبل از نشر برنامه های هفتواره در امتداد لحظه ها و حقوق بشری، همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
وضعیت امنیتی هلمند در برخی از روزنامه های غربی به چشم می خورد. روزنامه دیلی تلگراف در این مورد می نویسد طالبان منطقه را در هلمند تصرف کردند که پایگاه نیروهای بریتانیایی بود. به نوشته روزنامه غیر نظامیان به خاطر جنگ های شدید در منطقه باباجی و همچنان ولسوالی نادلی به ترک شهر لشکرگاه آغاز کردند. یک مقام غربی که نامش گرفته نشده بعد دیلی تلگراف گفته است لشکرگاه که پایگاه و مرکز بازسازی نیروهای بریتانیایی برای 8 سال بود، حالا با فشارهای زیاد نظامی روبرو شده است. با آنکه برخی نگرانی‌ها در مورد تهدیدها به لشکرگاه مطرح شده، اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر روزنامه گفته است آنها بالای نیروهای امنیتی افغان اعتماد کامل دارند و این نیروها از شهر لشکرگاه دفاع خواهند کرد. با گفته آقای صدیقی در حال حاضر نگرانی در مورد شهر لشکرگاه وجود ندارد. روزنامه دیگر بریتانیایی گاردین هم نوشته که طالبان شهر لشکرگاه در جنوب افغانستان را تهدید می‌کنند. به نوشته روزنامه جنگ شدید در مناطق ادامه دارد که نیروهای بریتانیایی در سال 2009 برای نگهداری آنجا تلاش کردند. گاردین به نقل از سید علی شاه باشنده یک قریه به نام چاه انجیر در منطقه باباجی هلمند نوشته که گفته است نیروهای امنیتی افغان توانستند طالبان را از قریهش بیرون رانند، اما به گفته وی جنگ در مرکز منطقه باباجی ادامه دارد. شمار دیگر خانه هایشان را در این منطقه ترک کردند و به نوشته روزنامه حتی باشنده های لشکرگاه برای بیرون شدن از این شهر اقدام کردند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان به گاردین هم گفته که برای شهر لشکرگاه تدابیر جدی گرفته شده و کمربندهای امنیتی شهر تقویت شدند. با گفته صدیق صدیقی نیروهای امنیتی افغان در نظر داشتند تا عملیات را در جریان شب در ولسوالی‌های نادلی و موساقله را اندازی کنند، اما وضعیت به اندازه هم نبود که باشنده های دو منطقه از آن شکایت داشتند. و روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد پناهجویان افغان مقاله‌ای را نشر کرده که در عنوانش آمده است افغانستان بحران بعدی پناهجویان. به نوشته روزنامه با افزایش جنگ‌ها هزاران تن از افغان‌ها کشورشان را ترک می‌کنند. نیویورک تایمز می‌نویسد ایران و پاکستان که یک زمان خانه دوم افغان‌ها به حساب می‌آمدند، حالا این پناهجویان را نمی‌پذیرند. مقاله نویس استدلال می‌کند که بنابر این اقدام‌ها از سوی ایران و پاکستان، افغان‌ها مجبور شدند که رخ به سوی اروپا بگردانند، اما در آنجا هم پناهجویان سوریه اولویت دارند. به نوشته نیویورک تایمز روزانه حداوسط 2000 پاسپورت تنها در کابل توزیع می‌شود که 3 مرتبه بیشتر از 6 ماه پیش است. روزنامه به این هم اشاره میکند که برای رسیدن افغانستان به یک ثبات، کشورهای همسایه و منطقه به شمول آسیای میانه، روسیه، چین و ایران باید کمک مالی کنند تا افغانستان به یک ثبات دائمی برسد و با بودن شرایط بهتر مهاجرت ها از این کشور کاهش یابد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواهم ایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق زنان در افغانستان صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم زرمتی، خوش آمدین به برنامه و در ابتدا می شه بر ما پاسخ بدین که وضعیت حقوقی زنان در افغانستان در حال حاضر در کدام سطح قرار دارد؟
تشکر از سوال شما. قسمی که برای همه ما شما معلوم است در اکثر جوامع انسانی زن به حیث موجود دوم تلقی می شود و اکثرا فشارهای روحی و روانی و خانوادگی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ خانوادگی برای خانم‌ها تحمیل میشه. وضعیت عمومی خانم‌ها اگر به صورت عموم در نظر گرفته شود، نسبت به سالیان متمادی که در افغانستان خانم‌ها زندگی کردن و جزء قشر اجتماع بودن، تغییرات کلی در زندگی خانم‌ها آمده، ولی به صورت عموم تغییراتشون تغییرات بسیار بطی است و در عین زمان مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان صدرای زندگی انسان‌ها در جامعه است. به این خاطر خانم‌ها هم از این مشکلات مبرا نیستند و از این مسائل و مشکلات رنج می‌برند. وضعیت فعلی زنان نظر به جامعه انسانی اگر انسان مقایسه کنه قناعت پذیر نیست. منتها خوشبختانه میتونیم که بگوییم امیدوار کننده است، یعنی میتونن زنان تغییرات را در زندگی خود احساس کنن و تغییرات را بیارن. ولی از لحاظ عرفی بعض مشکلات موجود است، چون عرف یکی از مسائل است که هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی خود داره و بسیار زیاد در زندگی انسان ها و بخصوص در زندگی خانم ها تاثیرات خود میگذاره و به این سبب اکثر خانم ها به خاطر عرفای ناپسند قربانی بعض مسائل و مشکلات خانواده میشه، از او جمله ازدواج های اجباری، عدم دسترسی به تحصیل، عدم دسترسی به صحت، عدم دسترسی به امکانات مالی و اقتصادی. تمام مشکلات است که خانم ها در یک جامعه و مخصوصا در جامعه افغانستان با او روبرو هستند.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی زنان در افغانستان است و مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از خانم زرمتی میپرسیم که دست آوردهای زنان در چند سال گذشته در افغانستان چگونه بوده؟
قسمی که میبینیم، چون زنها در افغانستان یک قشر محکوم بودن، تغییرات مثبت در زندگیشان احساس نمیشد، ولی با آمدن در رژیم جدید و برلاوه سهولت ها و امکانات که در عصر حاضر بر زنها در جهان مد نظر است، از این امکانات زنهای افغانستان هم تا یک اندازه فایده برداشتن و از او جمله مثلا داشتن نماینده های زن در پارلمان است، داشتن 4 وزیر در کابینه افغانستان است، داشتن قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان است، محاکمه است که به خاطر زنان کار میکنن، سالن والی های مخصوص منع خشونت علیه زنان است. این دستاوردهایی است که میتونیم امیدوار باشیم به اینکه در زندگی زنها تغییرات مثبت واقع میشه، چون در گذشته با آن که زن مشکلات فراوان را میدید، ولی مرجع مشخص و قانونی نبود که از بخاطر مشکلات از اونا رسیدگی کنه، و در زمن زنها با استعدادهایی که داشتن اونا نمیتونستن استعدادهای خود تبارز بدن و اکثرا محکوم به محیط خانه بودن و عرف بر این بود که زن همیشه باید در خانه باشه، طفل به دنیا بیاره، از اونا نگهداری کنه و به خانواده خود برسه، یعنی به شکلی که مستخدم در خانه ایفای وظیفه میکرد. مگم خوشبختانه ما شما میبینیم که بر فعلا شرایط کاری بر زنان موجود است، میتونه که اونا استعدادهای کاری خود رشد بدن و در این زمان زمینه های کاری سبب ایجاد سهولت های اقتصادی برای خانم ها شده که میتونه خانم ها از وابستگی اقتصادی که با یک مرد یک خانم داشته باشه به صورت تجریدی آهسته آهسته از این وابستگی خلاصی پیدا کنه و بتونه یک زن روی پاهای خود استاد شوه و در این زمان اقتصاد خانواده را تقویه کنه و به خاطر به دست آوردن منافع مالی و منافع و مادی و معنوی در جامعه سهم فعال خود ایفا کنه.
تشکر خانم زرمتی. چی اقدامات باید برای بهبود وضعیت حقوقی زنان در افغانستان صورت بگیرد؟
قسمی که ما شما میفهمیم باز هم در افغانستان چند خانمی که مطرح است یا چند خانمی که در رأس است نمیتونه نمایندگی از تمام اقشار جامعه و تمام خانم های افغانستان کنه. در افغانستان خانم های هم وجود دارن که هنوز اونا حتی یک تابلت را ندیدن که از تابلت به خاطر درد و تسکین به بدن خود استفاده کنن. در افغانستان خانم های وجود دارن که هنوز اونا از شرایط بهتر زندگی که در یک جامعه به خاطر انسان ها وجود داره از اونا مستفید نشدن. بنابراین به خاطر از اینکه زن ها بتانن تغییرات مثبت زندگیشان وارد شوه، اول باید حمایت کنن همدیگه خود، دوم زمینه تحصیل بر خانم ها مساعد شوه، زمینه کار مساعد شوه، حکومت سه حمایت و تقویت مادی و معنوی خانم ها باید گام های قابل دید را برداره و از لحاظ حقوقی خانم ها به خاطر از اینکه تغییرات در زندگیشان بیه مراجع عدلی و قضایی باید در قضایای خانم ها اولویت ها را مد نظر بگیرن. مشکلات را که خانم ها با او روبرو هستن این مشکلات را باید تا حدود سرزی فکر کنن که باید خانم ها حمایت شوند و در این زمان از مشکلات که دارن به مشکلات از اونها رسیدگی شوه. در این زمان زمینه تحصیلات، زمینه صحت، زمینه کار، زمینه اشتغال، زمینه ای که بتانند خانم ها به حقوق حقی خود دسترسی داشته باشند از طرف حکومت مساعد شوه و زن ها هم دیگه سه باید تپ و تلاش خود داشته باشند، کوشش کنند از امکانات موجوده که است از اینا با وجه احسن و خوب استفاده کنند تا در زندگی بعدیشون تغییرات خوب را مشاهده کنند. تغییرات کلی نمیشه که ما منتظر ازی باشیم که تغییر در یک روز، در یک سال و یا هم در دو سال به وجود بیاره. تغییرات اجتماعی تغییرات بتی است که به شکل بتی در یک جامعه واقع میشه و اگر یک مقایسه کلی جامعه افغانستان با 30 سال یا 40 سال قبل کنیم و یا هم با 20 سال قبل کنیم میبینیم که تغییرات از لحاظ فرهنگی، از لحاظ عرفی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ تعلیمی تغییرات بسیار خوب وارد شده، ولی شرطش این است که خانم ها بتانن از این تغییرات و از این امکانات با وجه حسن به نفع خود استفاده کنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم زرمتی و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی زنان در افغانستان بود که در مورد با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث ما بر شما مؤثر و مفید واقع شده باشد، تا برنامه بعد که من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
با تقدیم سلام به شما شنونده های عزیز و به امید سلامتی همیشگیتان در ایچه برنامه را می گوشاییم. این برنامه شامل مطلب می گردد که در فرهنگ عامه جا داشته و شما را به یاد افسانه های تخیلی می اندازد. بله شنونده های عزیز، گاهی درباره دیو و پری چیز شنیده اید که این موجودات در کجا هستند و چی کارهایی می کنند؟ اکنون مطلب را در این مورد تهیه نموده ایم که تقدیم می شود. با ما باشید.
پری زاده ندانم ز کجا می آیی، ز کجا می آیی، ز کجا می آیی، کادمی زاده نباشد و چونین زیبایی، و چونین زیبایی، و چونین زیبایی، کادمی زاده نباشد و چونین زیبایی.
در مورد دیو و پری از قدیم میان مردم قصه ها و داستان هایی گفته شده،
که به اصطلاح دیوان با زور و قدرت فیزیکی که داشتند تخت سلیمانی را از شهر به شهر انتقال می دادند. دیو و پری این دو موجود از نگاه شکل کاملا متفاوتند. یکی خیلی زشت و دیگری خیلی زیبا توصیف گردیده است. عوام باورهای در رابطه دارند که گویا دیو و پری از نسل جنیات است. اما سابقه ای کلمه دیو از زمان آریاییان مانده است و از خدایان آنان به شمار می رفت. ولی پری در اصل دارای پر بوده و می تواند پرواز کند. بقیده مردم دیو و پری گویا در پشت کوه قاف زندگی دارند و گاهی اتفاق می افتد که شهزاده های زیباروی را با خود می برند. درباره دیو و پری در مذاهب مختلف روایت ها و قصه ها وجود دارد. آقای حبیب الله رفی نویسنده افغان از این افسانه ها یاد نموده می گوید:
از سابق مردم در وقتهای پیش عقیده داشتند که گاه گاه دیوها میاین و بعضی شهزاده خانم ها را میگریزانند میبرند. زندگی دیو مربوط در یک وجودی توتی بوده که او در قفسی بوده و باز او قفس پیدا میکنه و توتی را میگیره، مثل ریموت کنترول امروز وقتی که بالی توتی را میکنه دست دیو بریده میشه، وقتی که پایش میکنه پایش بریده میشه، وقتی که سرش میکنه او میمیره. عقیده بودند و قصه ها ساختند. به هزارها قصه در ملت های مختلف موجود است. پری موجوداتی است که اسلام هم او را قبول میکنه، در قرآن هم ذکرش است، اما درباره دیوهای تر سندی نیست که اونیا موجوداتی باشه که وجود داشته باشه و در زندگی ما او رول داشته باشه. از هزارها سال به ایسو ساخته شده و پرداخته شده و حال ما به ایسی موارث فولکلوری او را ثبت میکنیم و از او استفاده میکنیم.
باید گفت دیو پسترین نژاد خوانده شده است و با جن و پری سر و کار دارد، اما از آن دو فرق می کند. نورالله کوثر یکی از علمای دین در مورد موجودیت دیو و پری از نگاه اسلام چنین می گوید:
در متون قدیم دینی دیو معمولا به معادل شیطان استفاده می شد، چنانچه در فتح مدائن زمانی که مسلمان ها از آب گذشتن به سرکردگی سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه، فارسیانی که اینا را دیدن گفت اینها دیو ها هستند، دیو آمد و دیو آمد. بالاخره اونا به عقب رفتن و مدائن و قصر مدائن مسلمان ها در یک روز گرفتن و یک موجود زیبای تخیلی و افسانوی و اساطیری را معمولا به نام پری یاد می کردن. به این خاطر در متل عامیانه ما انسانی که خیلی مقبول و زیبا باشه فلانی مانند پری زیباست و مخصوصا پری های کوه قاف که یک نام داره. این دامنه های کوه قاف یا دامنه های شمال قفقاز، این مناطقی که به شمال قفقاز و در آسیای میانه واقع است، مردم از او طبیعتا مردم زیبا هستند، زن و مرد از او زیبا و مقبول هستند. این قصه اساطیری و قصه فولکلوریک است. در متون دینی ما چنین چیزی نداریم. قرآن عظیم شان بر ما معرفی کرده، قرآن بر ما انسان معرفی کرده، ملائک معرفی کرده، جنیات معرفی کرده که برخی ها میگن امی جنهای زیبای مسلمان و زنهای مسلمانشان به نام پری یاد میشه و شیاطینشان به نام دیو یاد میشه. تا آنجایی که من از متون دینی آگاهی دارم چیز به نام موجودات به نام دیو و پری و امثال آن دیده نمیشه. ولی دیو مراد از شیاطین باشه، درست است که قرآن عظیم شان از او بیان کرده، و پری مراد از موجودات زیبای مخلوقات زیبای باشه، چی انسان باشه و چی هم مخلوقات دیگه که زیبا باشه و جای هم دیده شده باشه، بعید از حقیقت نمیدانم.
به باور برخی مردم پری مانند جن میتواند به اشکال متفاوت خود را در بیاورد، که عده‌ای میگویند کفتر در اصل پری بوده و باید به آن ضرر نرسد، که اگر چنین کنند شاید برایشان حادثه رخ بدهد. و همچنان دیو که در ذهن همگان یک هیولای بزرگ و وحشتناک پنداشته می شود، در گذشته ها بعض کارهای خیلی دشوار را ذریعه آن انجام دادند. محمد آقا چکری باشنده شهر کابل در مورد دیو و پری به بعض باورهای عامه اشاره نموده می گوید:
می کفتر نکشیم یا کفتر نزنیم، که اکثر این کفترهای سفید می گوید پریست، ولی به شکل کفتر است، کبوتر است. شما کسی کفتر می گوید کسی کبوتر می گوید، اکثر در مزار شریف که شکل سفید پیدا می شود. کتابای مذهبی ما شما کس اونو میگن که حضرت سلیمان پیغمبر پادشاه این سو جن سو پری و جن هم دیو هم چیزا بودن. حالا ما میگن که حضرت ابراهیم خلیل الله هم کمی خانه کعبه را هم سنگاش توسط دیو آورده، حضرت ابراهیم خلیل الله و این خانه کعبه را جور کردن. واقعا سنگا را که من خودم میدیدم بسیار بزرگ بزرگ سنگا بود، چون اسکواتور وجود نداشت، کدام چیز دیگه وجود نداشت، یعنی امکاناتش هر سر چیزا آورده باشه.
قابل ذکر است که دیو و پری بیشتر در گذشته ها به شکل افسانه و قصه میان مردم گفته می شد و حتی در شماری از کتاب های مکتب از دیو و پری قصه های نقل گردیده بود و می گفتند پری معمولا در چین و ماچین به سر می برد و باز هم با کوی قاف آن را پیوند می دادند. حاجی خالد باشنده شهر کابل درباره دیو و پری می گوید
در دیو و پری اینمی که مردم کسه می کرد که تور دیو از پریس که یک تخت یک پادشاهی را به شانه خود می کنم می بره. در کتاب های مکتب ما خواندیم که اول یک دیو پیدا شد که در مرتبان بود و مرتبان را که سرش خلاص کرد یا آستا آخر دیو گشت. دیو گشتنش برش همون صاحب خود گفت یا چیزی گفت که ما یاد می خوریمت یا می زنیمت یا می کشیمت. او صاحب حال بود برش می کرد. اینمی یک کسی معمولیست که مردم می کرد و بعض مردم می گرد که نه همی پری بنام خاپیره که یاد می شود از چیزی چون بود که بسیار مشهور بود که در مابین مردم می گفت که در چین خاپیره یا کس که پرزن روسی میکرد یا خواستگاری میرد دختر پلانی مثل پریای چین وارست در چین زیادتر است.
ادعای میگفتند که اولین بار چرخ آسیاب و یکی از سامانالات آن توسط دیو به چرخش آمد که از همین رو تا امروز مردم به این باورند که در آسیاب دیو و بلا وجود دارد و از آن میهراسند. اما به باور شماری این یکی واهمه هاییست که اساس ندارد و در حالی که شیر افضل کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد دیو و پری توضیحات به این شهر دارد.
یکان کارهایی که خیلی قوی و زوراور کار باشه میگه فلانی دیواری کار کرد. آسیا را به چرخش میاره و دیو یک قوی چیز است، یعنی چرخش آسیا به یک قوت میشه. دیگه همی سنگای سابق مردم میگفتن که سنگای آسیا را دیوا میاورد، یعنی او خیلی قوی یک چیزی است.
سبحان باشنده پغمان می گوید که در سابق دیو و پری بوده و مردم با آن روبرو شده است و این قصه می کند.
والا امی تو دیو بگویشه ششک بگویشه بابا کلان ما یک قصه می کند که ما از او در تپه تاویلدار بودک. در تپه پغمان او در وقتای زهرشاد که از وظیفه می آمد می گوید در این روز برف هم شده دیگه یک در آخرای جدی است. می گوید ما طرف قریه می آیم که چیستک؟ از پشتر ما صدا میشه و محمد امینه و محمد امینه و دریگه ما میگیم که صدا را خاموش نمیم و نفر معلوم نمیشه. میگم که ما اسمون سعی کردیم که این خود جنس انسان نیستک و تو قواره حیجانی دو وقت تو وقت آنهاد که کس نقاب میپوشیده که نمیزنه باز کیره چی کده بوده که تعقیب کده و تعقیب که خد و قواره و حیجانی چهره ای را تشخیص کده که دیو استک. ای دیو استک بالاخره با بکلان ما ترزه بود که خانه آمده بود که تاو کده بود تداوی باز شده بود.
ناگفته نماند که دیو و پری با گذشت زمان از موجودات خیالی و افسانه‌ای فرهنگ مردم خوانده شده و جزء خرافات می باشد. امروز این گونه پندارها با آمدن تکنولوژی به شیوه های دیگر در فیلم های کارتونی و تخیلی جاگیر شده است. آقای حبیب الله رفی می گوید ترساندن اطفال نیز با قصه های دیو پری درست نیست. وی از این نوع ترساندن ها قصه می کند.
ما خودم خاطری بعد از این دارم یک وقتی نمیتونی ما خورد بودم در بام ششته بودم یک کسی قصه دیو و پری را میکرد و ما بسیار زیر تاثیر آمده بودم. نزدیک بود که از بام بیفتم و از ما را گرفتند. دیگه به این اساسی سر اطفال بسیار تاثیر بد داره و نباید اطفال از دیو و پری و یا چیزهای دیگه ترسانده شود. زندگی تغییر میکنه، انسان پیشرفت میکنه، خرافات زدوده میشه. به مو خاطر است که انسان رو به ترقی، رو به تمدن، رو به علم، رو به فرهنگ، رو به پیشرفت است. از این خاطری افکار خرافی از بین میره و بالاخره به حیث فسیل ها میمانه و بس.
امروزه هم به این باورند که نباید دختران و پسران جوان سر چشم ساران و چاها تنها گذر کنند تا مبادا پریان عاشقشان شود و با خود ببرد و کسانی هم در برخی مناطق به نام پریزن تعویض و تومار می دهند که همه این حرف ها حقیقت نبوده و مردم خرافجو را به این گونه به اصطلاح سرش کلا می گذارند و ذهنشان را مخشوش می سازد که این همه در شرایط امروزی قابل درک نیست و دور از واقعیت است. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
Boston.